بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز یک شنبه 13 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 4 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی می‌کوشیم شما را از تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان آگاه سازیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به آنچه همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. در عرصه بین المللی با ادامه حملات هوایی آمریکا به افغانستان و رفت و آمدهای دیپلماتیک و رایزنی‌ها درباره آینده این کشور، همکاران ما هم گزارش‌های مختلفی درباره تحولات این منطقه برایتان خواهند داشت. در ایران دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی، به اتهام اخلال در دادگاه به مدت 48 ساعت بازداشت شده است. گفتگویی داریم با وکیل دکتر زرافشان. باز هم در ایران اما دور از مسائل سیاسی، تولید داخلی 2 نوع داروی تزریقی متوقف شده، چرا که بیماران را دچار فلج می کرده است. یک کارشناس در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ می دهد. اما شنبه آینده تیم های ملی فوتبال ایران و ایرلند در یک رقابت نفسگیر دیدار رفت خود را در دوبلین برای رسیدن به جام جهانی 2002 برگزار می کنند. گزارشی هم داریم از تدارکاتی که ایرانیان مقیم بریتانیا در پیشباز این بازی دیدند. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است، اما اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسپور.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده گزارش می‌شود سنگین‌ترین حملات خود را به مواضع طالبان در شمال شرقی افغانستان انجام دادند. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد به دنبال سفر خود به کشورهای روسیه، تاجیکستان و ازبکستان وارد پاکستان شد. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر میگوید نیروهای اسرائیلی تا شامگاه یکشنبه از شهر کلکیلیه خارج خواهند شد. پلیس پاکستان یک فرد دیگر را در ارتباط با نامه‌ای ارسال شده که باور می‌رود حاوی باکتری سیاه زخم است بازداشت کرد. در آستانه برگزاری اجلاس آسان در برونای نیروهای امنیتی جهت مقابله با حملات احتمالی تروریستی به حالت آماده باشی کامل در آمدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران بر عزم ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. و طوفان دریایی میشل به کوبا نزدیک می شود.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. چون روزهای پیش گزارش‌های خبری بین المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. امروز یک شنبه مواضع طالبان در شمال شرقی افغانستان مورد سنگین‌ترین بمباران‌ها قرار گرفت. در همین حال وزیر دفاع آمریکا گفته است که عملیات ضد تروریستی در افغانستان پیشرفت‌های قابل سنجشی را نشان می‌دهد. گزارش گلناز اسفندیاری از آخرین تحولات افغانستان.
امروز یک شنبه در شدیدترین بمباران از آغاز حملات به افغانستان، جنگنده‌های آمریکایی بیش از 100 بمب را بر مواضع طالبان در نزدیکی مرز تاجیکستان فرو ریختند. یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که در حمله امروز از 65 هواپیمای ضربتی استفاده شد. بر اساس گزارش‌ها مواضع طالبان در خطوط مقدم در غرب افغانستان نیز تحت بمباران قرار گرفت. تشدید بمباران‌ها بر مواضع طالبان با پیشروی نیروهای ائتلاف مخالف طالبان همراه نبود و یکی از سخنگویان این ائتلاف گفت که نیروهای طالبان توانستند پس از 12 ساعت نبرد سنگین بخشی از منطقه آخ کوپروک در نزدیکی شهر کلیدی مزار شریف را بازپس گیرند. به گفته سخنگوی اتحاد شمال در این نبرد 80 تن از سربازان طالبان کشته شدند و 200 تن هم به اسارت گرفته شدند. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان ضمن تایید پیشروی طالبان گفته است که عده زیادی از نیروهای اپوزیسیون کشته شدند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از امدادگران خارجی در اسلام‌آباد نوشتند که در حملات هفته گذشته حدود 300 تن از جنگجویان طالبان زخمی شدند و هم‌اکنون در بیمارستان بستری هستند. شبکه تلویزیونی CNN نیز گزارش داده است که نیروهای ویژه آمریکا توانستند یکی از سربازان آمریکایی را که در افغانستان بیمار شده بود نجات دهند. مکان این عملیات نجات در داخل افغانستان فاش نشده است. دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ائتلاف مخالف طالبان بهره برداری از باند فرودگاه تازه‌ای در شمال کابل را آغاز کردند. ناظران می‌گویند باند شرکت که با همکاری کارشناسان آمریکایی ساخته شده در حمایت از عملیات نظامی ائتلاف ضد تروریسم علیه طالبان نقش کلیدی را ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر اطلاعات طالبان گفته است که فرمانده محمد حنیف از فرماندهان اتحاد شمال با 40 تن از جنگجویان خود به طالبان پیوسته است. خبرگزاری رویتر هم گزارش داده است که 1200 تن دیگر از مردان قبایل پاکستان وارد افغانستان شدند تا به نیروهای طالبان بپیوندند. در حالی که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان وارد پنجمین هفته خود می شود، دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر خود به ازبکستان گفت که عملیات نظامی در افغانستان پیشرفت‌های قابل سنجشی را نشان می دهد. از سوی دیگر روز گذشته اسامه بن لادن متهم اصلی حملات تروریستی روز 11 سپتامبر در پیام ویدیویی جدیدی به شدت از سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که در حالی که علیه مردم افغانستان جنایت صورت می‌گیرد سازمان ملل واکنشی از خود نشان نداده است. مقامات آمریکایی و بریتانیایی گفتند که پیام اخیر بن لادن نشانگر انزوای اوست. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان که هم‌اکنون در ایران به سر می‌برد گفته است که قصد ندارد در برابر اتهامات مطرح شده از سوی بن لادن از خود واکنشی نشان دهد. در تحول دیگری ترکی الفیصل وزیر اطلاعات پیشین عربستان سعودی روز گذشته در مصاحبه تلویزیونی شواهد مبنی بر دست داشتن بن لادن در حملات تروریستی روز 11 سپتامبر را کافی خواند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود از تازه ترین تحولات افغانستان. اما گزارشگر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از سفر وزیر دفاع آمریکا به این کشور گزارشی دارد. با هم میشنویم.
آمریکا برای قبول کمک هر کشور در مبارزه با تروریسم آماده است. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد با اظهار این مطلب همچنین افزود که در ملاقاتش با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله وابسته به ادامه همکاری های تاجیکستان و ایالات متحده و همچنین تحکیم بخشیدن این همکاری ها را در مبارزه با تروریسم بررسی کرده است. جناب رامسفلد گفت همکاری های ما با تاجیکستان در شکل خیلی مشخص افاده می یابد. حقوق استفاده هواپیماهای ما از حریم هوایی تاجیکستان، تبادل اخبار در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی و برقرار شدن تماس میان نظامیان دو کشور. وزیر دفاع ایالات متحده در مورد موفقیت یا عدم موفقیت عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان حرفی نگفت، ولی در باره مرحله بعد این عملیات و موفقیت که معلوم نیست چه زمانی دست خواهد داد گفت،
The United States would have no plans to leave troops in Afghanistan. Those kinds of decisions are being discussed through the United Nations, through the countries that border Afghanistan, through countries all across the globe that are interested and concerned and anxious to see a broadly based post-Taliban government. It's not something that the United States will decide. It's something that all the countries will participate in, and the people of Afghanistan ultimately will make judgments.
وزیر دفاع ایالات متحده می گفت بعد انجام عملیات نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان باقی نخواهند ماند. این مسئله آنگاه یعنی در نظر دارد دوره بعدی طالبان را و سازمان ملل متحد کشورهای همسایه افغانستان سایر کشورهای عالم مربوط خواهد شد. ولی قبل از همه باید مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرند. دونالد رامسفیلد همچنین افزود که ملاقات های ما با پرزیدنت تاجیکستان و اعضای کابینه وزیران این کشور کدام یک نتیجه مشخص و امضای سند را به طور رسمی در پی نداشت. ما تنها امکانات، ظرفیت و دورنمای همکاری های نظامی را گفت و شنید کردیم. تا حال حاضر برای نیروهای ما استفاده از راه های هوایی تاجیکستان بر اساس موافقت حکومت این کشور در ماه مبارزه با تروریسم امکان داشت. وزیر امور خارجه تاجیکستان طلبق نظروف که دونالد رامسفیلد را همراهی میکرد و سؤال آن که آیا کشورش آماده است و مقصد استفاده نظامی فرودگاه کولاب را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدهد گفت، قبل از همه باید دید که آیا این فرودگاه برای انجام چنین عملیات‌های نظامی امکان دارد یا نه. در حال حاضر گفت طلبق نظروف، کارشناسان ما این مسئله را بررسی دارند که تاجیکستان چی کمک برای ایالات متحده میتواند پیشکش کند و چی کمک را امکان پیشکش نمودن ندارد. ولی به نظر می رسد که تاجیکستان اصولا برای استفاده این فرودگاه و فرودگاه های دیگر این کشور از جانب نیروهای هوایی ائتلاف ضد تروریستی مخالف نیست و تحت کدام شرایط آماده است این فرودگاه ها را در اختیار این ائتلاف قرار دهد. ولی پیامد این عملیات ضد تروریستی که ظرف یک ماه نتیجه نداد مقامات تاجیکستان را تا جای نگران کرده است. آیا همکاری با ائتلاف ضد تروریستی و ادامه عملیات در افغانستان در نوبت خود برای امنیت تاجیکستان خطر نخواهد داشت؟ میپرسند خبرنگاران از طلبق نظر. او میگوید
вот как раз и нас беспокоит безопасность Таджикистана. Безопасность Таджикистана зависит от исхода операции.
این مسئله است که ما را در عین حال نگران می‌دارد. امنیت و بخطری تاجیکستان از نتیجه عملیات وابسته می‌باشد. طلبق نظروف وزیر خارجه تاجیکستان همچنین افزود که ملاقات سودمند بود و تاجیکستان همیشه از عملیات ضد تروریستی حمایت کرده است. از او پرسیدم که آیا این به آن معناست که موقع‌های دو جانب کاملا شبیه هم بود در سری همه مسائل؟ او گفت البته نه، چرا که تا هنوز نه همه سوال ها مشخص شدند. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
منابع خبری در کشورهای عرب خبر از کشته شدن 200 تن از افغانهای عرب در حمله های هوایی اخیر آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان دادند. افغانهای عرب به چه کسانی گفته می شود؟ گزارشگر رادیو آزادی فریده رهبر در این زمینه با محمد صلاح از دبیران روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس امور افغانهای عرب گفتگو کرده است.
مطبوعات کشورهای عرب از جمله روزنامه مصری الاهرام و روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از کشته شدن ده‌ها تن از افغانهای عرب در افغانستان دادند. افغانهای عرب به شهروندان کشورهای عرب اطلاق می شود که برای کمک به مجاهدین افغان در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به آن کشور مهاجرت کردند. بسیاری از این افراد با خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان به کشورهای خود بازگشتند و با تشکیل گروه‌های تروریستی به اقدامات مسلحانه گسترده‌ای در این کشورها دست زدند. ایمن زواهری مشاور اصلی اسامه بن لادن و و رهبر سازمان جهاد اسلامی مصر ابو حفص مصری و ابو قیس از دیگر مشاوران بن لادن از مشهورترین افغانهای عرب به شمار می روند. بر اساس گزارش های منتشر شده در مطبوعات کشورهای عرب، در 3 روز اخیر دست کم 220 تن از افغانهای عرب در اثر حملات هوایی آمریکا در نزدیکی کابل کشته شدند. محمد صلاح از دبیران روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس امور مربوط به افغانهای عرب در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید: افغانهای عرب تنها از یک کشور عرب نیستند، آنها از همه کشورهای عرب هستند، اما بیشتر آنها به ویژه در سطح رهبری سازمانهای مربوطه از مصر هستند. آمار دقیقی در مورد تعداد آنها در دست نیست، اما بر اساس آمار مختلف تعداد آنها را می توان بین 3 تا 15 هزار تن برآورد کرد.
في ناس كتير من دول معينه شعروا بانه ممكن.
خیلی از این افراد پس از آغاز حمله به افغانستان به این کشور رفتند. بسیاری از آنها پیش از این حمله در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان بودند. می توان انتظار داشت که در روزهای آینده هم گروه دیگری از افغانهای عرب به افغانستان برود. محمد صلاح که به زودی کتاب وی در مورد افغانهای عرب منتشر می شود، در این زمینه که آیا افغانهای عرب در حال حاضر در کشورهای خود نیز فعال هستند می گوید:
ما في يعني خطورة المصريين معظمهم اللي موجودين في الخارج، ما فيش داخل مصر، ما فيش قيادات.
بسیاری از افغانهای عرب در کشورهای خود دستگیر شدند، به ویژه در مصر که باید بگویم سازمانهای مثل جماعت و جهاد اسلامی که بیشتر اعضای آنها افغانهای عرب بودند، از نظر عملیاتی دیگر وجود خارجی ندارند. بیشتر آنها به کشورهای اروپایی کوچ کردند و از آنجاست که به افغانستان می روند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یک روزنامه چاپ آلمان در گزارشی به نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان و جمهوری چک فاش کرده است که حکومت‌های عراق و طالبان عوامل خود را در پوشش متقاضیان پناهندگی از طریق جمهوری چک روانه آلمان کرده‌اند تا در موارد لزوم مأموریت‌های خرابکارانه انجام دهند. شهرام میریان چکیده این گزارش را به آگاهی می‌رساند.
در پی عملیات خرابکارانه در آمریکا و همچنین حملات نظامی علیه مواضع طالبان، وزارت کشور آلمان تسهیلاتی در راستای پذیرش پناهجویان از افغانستان به عمل آورده است. بر اساس آمار ارقام اداره کل امور پناهندگان در آلمان، میزان شناسایی و قبولی متقاضیان پناهندگی از افغانستان در سال میلادی گذشته به 1% می‌رسید، در حالی که طی همین چند هفته اخیر این میزان به حدود 25% افزایش یافته است. از سوی دیگر پناهجویان عراقی هم سالهاست که در مقایسه با دیگر ملیت‌ها از امتیازهای بیشتری برخوردارند و تنها کافی است که یک عراقی به هنگام ارائه مدارک پناهندگی خود ثابت کند از منطقه‌ای به آلمان آمده است که زیر نفوذ حکومت صدام قرار دارد. این امکانات سبب شده که رژیم‌های عراق و طالبان از آن سوء استفاده کرده و عوامل خود را زیر پوشش پناهجو راهی آلمان کنند. آنگونه که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان میگوید، نمایندگی های عراق در کشورهای آلمان، اتریش و چک در هماهنگی فعالیت باندهای قاچاق انسان نقش کلیدی را بر عهده داشتند. یکی از سخنگویان این اداره اطلاعاتی به گزارشگر روزنامه هندلزبلات چاپ دوسلدورف گفته است که از طریق کشورهای همسایه آلمان مانند لهستان، اتریش و جمهوری چک پناهجویان توسط باندهای حرفه‌ای قاچاق انسان به آلمان آورده شدند که در میان آنها مأموران اطلاعاتی و امنیتی عراق نیز قرار داشتند. در ضمن 2 سال پیش نیز همین دستگاه اطلاعاتی آلمان بر پیوند و ارتباط میان حکومت عراق با باندهای قاچاق انسان تاکید کرد. بر اساس تحقیقات روزنامه هندلزبلات، پس از آنکه کشورهای لهستان و اتریش بر مراقبت‌های مرزی خود افزودند، باندهای قاچاق انسان از 2 سال پیش به این سو فعالیت خود را به طور فزاینده در جمهوری چک متمرکز ساختند. بر اساس اطلاعات موثق، حداقل 2 دیپلمات عراقی و افغانی در شهر پراگ با گروه‌های قاچاق انسان همکاری داشتند. در ضمن همین سال پیش بود که 1 دیپلمات افغانی در پراگ به جرم دست داشتن در نقل و انتقال فراریان از کشور اسلواکی از سوی دولت چک به عنوان عنصر نامطلوب شناخته و ارزیابی شد. روزنامه هندلزبلاد آنگاه به رفت و آمدهای محمد عطا، شخصی که مظنون به شرکت در عملیات خرابکاران در آمریکاست، اشاره می‌کند و می‌نویسد محمد عطا سال پیش تماس‌هایی را با ماموران دولت عراق در پراگ برقرار کرد. ولی اینکه آیا وی با باندهای قاچاق انسان نیز در پراگ همکاری داشته است، تاکنون دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان در این باره به اظهار نظر نپرداختند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش دستگاه اطلاعاتی و مخفی جمهوری چک، تاکنون 1300 مورد به ثبت رسیده است که بر اساس آنها پناهجویان افغانی بدون آنکه مراحل مقدماتی پناهندگی خود را پشت سر بگذارند، به ترک جمهوری چک پرداختند. آنها به احتمال فراوان به وسیله کامیون‌ها راه به سوی غرب گشودند. منابع اطلاعاتی چک معتقدند این پناهجویان افغانی که هیچ گونه ردپایی از خود بر جایی نگذاشتند، امکان دارد که یا در خدمت رژیم طالبان و یا از اعضای سازمان القاعده بودند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در همسایگی افغانستان، در درگیری‌های خشونتبار شامگاه شنبه و روز یک شنبه، دست کم 34 نفر در منطقه مورد منازعه کشمیر به قتل رسیدند. پلیس سرینگر، مرکز ایالت جامو و کشمیر که در کنترل هند است، گفت روز شنبه پس از نفوذ جدایی‌خواهان مسلمان به یک اردوی نظامی و تیراندازی متقابل، تعداد زیادی از 2 طرف کشته شدند. گزارشی از علیرضا طاهری.
به گفته یکی از سخنگویان ایالت کشمیر، 2 جدایی‌خواه مسلح به نارنجک و مسلسل تهاجمی کالاشنیکوف در دایالگام در حومه آنانتناک 55 کیلومتری جنوب سرینگار، پایتخت تابستانی کشمیر، بامداد امروز یک شنبه به یک اردوگاه نظامی حمله کردند. مهاجمان که به گفته مسئولان کشمیری بخشی از یک جوخه انتحاری بودند، ناگهان به درون اردوگاه نظامی حمله ور شدند و با گشودن آتش و پرتاب نارنجک 4 سرباز را کشته و 5 سرباز دیگر را مجروح کردند. سربازان با کشتن یکی از مهاجمان امنیت را به اردوگاه بازگرداندند. به گفته نیروهای امنیتی کشمیر، 2 مهاجم از محل حادثه گریخت. لشکر طیبه که مقر آن در پاکستان است، مسئولیت این حمله مرگبار و غافلگیر کننده را بر عهده گرفته است. ابو اسامه، سخنگوی لشکر طیبه، از کشمیر زیر فرمان پاکستان با تلفن به خبرگزاری فرانسه گفت در حمله بامداد امروز 3 تن از نیروهای لشکر طیبه شرکت داشتند که 2 تن از آنان موفق به فرار شدند. ابو اسامه افزود مهاجمان 8 سرباز هندی را در حمله به اردوگاه نظامی کشتند. لشکر طیبه اخیراً اخطار کرده بود که برای انتقام گرفتن از خمپاره‌باران کشمیر پاکستان به دست نیروهای هندی در 15 اکتبر گذشته، جوخه‌های انتحاریش نیروهای هندی را هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، به گفته ارتش هند، در طول شامگاه گذشته دست کم 10 مسلمان جدایی‌خواه کشمیری با آتش گلوله ارتش هند کشته شدند. این عده از کشمیر پاکستان به کشمیر هند رخنه کرده بودند. این شورشیان جدایی‌خواه در سلطان پاتری، نزدیک به 220 کیلومتری شمال جامو، پایتخت زمستانی کشمیر، کشته شدند. به گفته یکی دیگر از سخنگویان ارتش هند، از این عده مقدار چشمگیری مهمات به دست آمد. این درگیری 1 روز پس از درگیری مشابهی روی داد که درگیرداران 20 جدایی‌خواه مسلمان دیگر کشته شدند. ارتش هند میگوید این عده زیر پوشش آتش ارتش پاکستان وارد کشمیر هند شده بودند. همزمان 3 شورشی جدایی‌خواه و 1 غیرنظامی مسلمان دیگر نیز در 3 درگیری دیگر شبانه در پونچ و منطقه همسایه آن راجوری کشته شدند. در دو درگیری دیگر با نیروهای امنیتی هند در کاتووا و دودا در جنوب کشمیر نیز سه مسلمان جدایی خواه دیگر با آتش گلوله نیروهای امنیتی هند از پای در آمدند. به گفته پلیس کشمیر، یکی از نیروهای امنیتی این ایالت در شبیخونی در نزدیکی روستای نرمان دیشب کشته شد. نیروهای امنیتی متقابلاً آتش گشودند که در گیروداران یک غیر نظامی نیز جان خود را از دست داد. روستای راتنی پورا هم شامگاه گذشته شاهد درگیری‌های مرگبار بود. در این روستا سه مسلمان جدایی خواه از پای در آمدند. سه تن دیگر از همین جدایی خواهان در دو درگیری جداگانه با نیروهای امنیتی هند در شمال کشمیر کشته شدند. چهار تن دیگر از جمله دو جدایی خواه نیز در نقاط دیگری کشمیر جان خود را از دست دادند. مسلمانان جدایی خواه کشمیر از آغاز حملات آمریکا به افغانستان دامنه فعالیت و درگیری های خود با نیروهای هند را گسترش دادند.
علیرضا طاهری و خشونت در کشمیر. اما روزنامه ابزرور چاپ لندن در شماره روز یکشنبه خود می‌نویسد در بحبوحه شدیدترین دور خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان فرصتی یگانه برای آمریکا و همپیمانانش پدید آمده تا نقش خود را در خاورمیانه و روند سترون صلح آن بازآزمایی کنند. شهران تبری و مقاله ابزرور.
در سرمقاله نشریه ابزرور آمده است این لحظه بسیار خطرناکی در چارچوب آینده رابطه غرب با جهان اسلام است. اما علی‌رغم تمام مشکلاتی که تشدید خشونت در خاورمیانه به همراه دارد، اکنون فرصت تاریخی بی همتایی برای ایالات متحده آمریکا و متحدانش به وجود آمده تا نقش خود را در خاورمیانه و فرایند ناموفق صلح در این منطقه بازبینی کنند. ائتلاف اخیر غرب صرفاً به دلایل پراگماتیستی دریافته است که در جنگ با تروریسم و اسامه بن لادن فقط وقتی میتواند از حمایت جهان اسلام برخوردار شود که راه حلی عادلانه برای معضل فلسطین بیابد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا علی‌رغم انتقادهای زیادی که به خاطر دیدارهای گزنده‌اش با رهبران سوریه و عربستان سعودی داشت، کاملاً حق دارد که در جستجوی راه حل برای این مشکل باشد و از تشکیل دولت مستقل و پایدار فلسطین حمایت کند. او همچنین کاملا حق داشت که به دیدار عرفات رود، به خصوص در موقعی که گروه‌های تندروی خود فلسطین او را به شدت تحت فشار گذاشتند. کالین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در پشت پرده سخت در حال فعالیت بوده، پیشنهادهای جدیدی را برای طرح قطعی کردن تشکیل دولت فلسطین بررسی می‌کند. این اقدامات از طرف ایالات متحده آمریکا همزمان با نارضایتی رودافزون از اسرائیل است به خاطر سیاست‌های این کشور در کشتن هدفمند تندروهای فلسطینی، حمله نظامی و بستن شهرهای فلسطینی به روی تردد آنها. سرمقاله نشریه ابزرور می‌نویسد باید این سردی رابطه بین اسرائیل و مهمترین متحدش را خوش آمد گفت. یک دهه است که اسرائیل با اتکا به آمریکا از انجام تعهدات خود نسبت به قرارداد صلح اسلو سر باز زده، از گرفتن موضع مشخص طفره می رود و ابهام به وجود می آورد. اسرائیل تمام مدت به بهانه واهی دلایل امنیتی می کوشد زمین و منابع طبیعی سرزمین هایی را که در جنگ 1967 اشغال کرد به خود اختصاص دهد. تونی بلر و جورج دبلیو بوش در جهت موجه ساختن جنگ در افغانستان قدم‌های مهمی به جلو برداشتند که در برگیرنده برقراری عدالت جهانی است. آنها همچنین باید در تلاش خود برای برقراری عدالت در فلسطین نیز پیگیر و یک زبان باشند و این بدان معناست که نباید بگذارند دولت پایدار فلسطین که هر دو از آن صحبت می‌کنند، آنطور که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد، نهادی اخته شده و بیال و دم باشد. آقای شارون در هفته‌ای که می‌آید در سر راه خود به ایالات متحده آمریکا در لندن هم توقف کرده با تونی بلر دیدار خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هر دو باید از اسرائیل بخواهند از قطعنامه سازمان ملل تبعیت کرده به پشت مرزهای 1967 بازگردد، از شرق بیت المقدس و شهر قدیم بیرون رود و محلات یهودی نشین را که در فلسطین بنا کرده ترک کند.